آرزوی 2000 ساله خود یعنی اتحاد سرزمینشان دست یافتند و نام هوشیمین رهبر فقید خود را بر این شهر گذاشتند.
روز همگی شما شنوندگان خوب و عزیز بخیر باشه. ساعت 9:30 اینجا شکوه اقتدار از رادیو گفتگو. شماره پیامک ما 30035 هستش. همچنان منتظر شما هستیم به پویش هشتگ نجات آب بپیوندید.
فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو.
خانم زهرا میرزایی از کرمانشاه نوشتن یه بار نشستن ظرف با ماشین ظرفشویی پر بهتر از 10 بار نیمه پر با کلی مصرف آبه. هشتگ نجات آب.
چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
خانم میلاد آقای میلاد ترابی از قم نوشتن به بچه‌هامون باید یاد بدیم شیراب رو موقع مسواک زدن ببندن، اونا آینده این سرزمینن. هشتگ نجات آب. خانم فاطمه کاظمی از ارومیه نوشته وقتی خداوند میگه و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی آب اصل زندگی، هدرش ندیم. هشتگ نجات آب.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند.
آقای یاسر گودرزی از ایلام نوشتن آب مثل طلاست ولی ما بیخیال شدیم، وقتش برگردیم سمت مصرف درست. هشتگ نجات آب. خانم نرگس باقری از بوشهر نوشتن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. حالا برعکسش هم صادقه، قطره قطره هدر بره خوشسالی میاد. اینم جالب بود. هشتگ نجات آب. رسیدیم به بخش خبرها و تحلیل خبرها. اگر اجازه بدید سری بزنیم به خبرهای روز و تحلیلش هم با یکی از کارشناسای خوبمون که همیشه همراه ما هستن داشته باشیم.
خواهش میکنم. بله بله.
متشکرم.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو.
تمهیدات مورد نیاز تامین پایدار کالاهای اساسی اتخاذ شد. جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور و با حضور آقای دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست مسائل کلان اقتصادی کشور با رویکرد حمایت از معیشت مردم و پشتیبانی از تولید داخلی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و تصمیمات مهمی به تصویب رسید. پرداخت حقوق تیر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز. بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق تیر ماه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از امروز یعنی یک شنبه 29 تیر ماه آغاز میشه. تقویم انتخابات کشور نهایی و ابلاغ شد. آقای علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات با بیان اینکه جلسه ستاد انتخابات را برگزار کردیم و تقویم زبانبندی انتخابات را مرور کردیم گفتند همه برنامه‌ها بر اساس تقویم دقیق پیش می‌رود و آخرین هماهنگی‌ها هم امروز یعنی 29 تیر ماه اعلام می‌شود. دستور دادستانی کل کشور برای نظارت بر بازار کالاهای اساسی. حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد با اشاره به نوسانات شدید قیمتی و ایجاد بی‌ثباتی در بازار برخی از اقلام و ارزاق عمومی خطاب به دادستانهای سراسر کشور بیان کردند در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی مردم با مشکل مواجه شدند، لذا دادستانهای سراسر کشور باید برای کنترل و افزایش نظارت بر بازار اهتمام ویژه داشته باشند.
خبر ویژه‌ای هم توی خبراتون داریم خانم مقدم؟
بله، خبر ویژه‌ای هم داریم. خبر ویژه‌مون اولین خبری که به صورت ویژه هستش و خیلی باصابای خوبی توی فضای مجازی و رسانه‌های مختلف داشتش با این تیتر هست: حماس امروز را روز خشم جهانی برای نجات اعلام کرد. به گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی از الجزیره، حماس اضافه کردند که رژیم اشغالگر اسرائیل در میان سکوت ننگین و مشکوک جامعه جهانی مرتکب نسل‌کشی می‌شود و مردم غزه را گرسنه نگه می‌دارد. حماس از امت اسلامی و آزادگان جهان خواست روزهای آینده را روزهای جنبش مردمی جهان برای رسوایی جنایات رژیم اشغالگر اعلام کنند.
ایران فدای اشک و خنده تو.
بالا گرفتن اختلاف در آمریکا بر سر نتایج حمله آمریکا به ایران. مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید گفت حمله به ایران بی نتیجه بوده.
رهایی رمنده
اما تیتر بعدیمون راجع به دروزی‌ها هستن که با این سوال بودش که دروزی‌ها چه کسانی هستن و چرا برای اسرائیل مهم شدن. آقای محمد رضا مرادی مدیر کل بین‌المللی خبرگزاری مهر هم گفتن که دروزی‌ها به عنوان انشابی از مذهب اسماعیلیه در قرن 11 میلادی در مصر به وجود اومدن. یه توضیح کوتاه راجع به دروزی‌ها دادن.
خب به نظرم فعلا این تعداد خبرها کافیه تا بعدش چون می‌خوایم بخش تحلیلی داشته باشیم تا دقایق دیگه با جناب ایرانی که بشه انشالله یه سری از این خبرها رو بررسی بکنیم. من ممنونم از شما. بریم یه رفت و برگشت داشته باشیم، ببینیم که آقای محمودزاده برای این لحظه چی در نظر گرفته و برگردیم بیایم خدمت آقای دکتر نیکروش باشیم.
اسمم بابا بردیه، میدونی کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره، خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
بله این شرکه با مصرف درست آینده رو بسازیم. خب این قطعه لبخندی هم لبمون آورد، در این حال باید با تأمل کار کرد، باید حواسمون جمع باشه، باید مصرف رو درست داشته باشیم و یادمون نره این شاره با برقی، شاره قدیمی با برقی که هرگز نشه فراموش، لامپ اضافه خاموش. خب آیه دکتر نیکروش عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب دکتر مسعود نیکروش استاد سواد رسانه و کارشناس مسائل رسانه، خدمت ایشون من سلام عرض میکنم.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما کارشناس مجری محترم و توانمند و همینطور عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم سلامت باشید. عرض کنم خدمتون که ما چند تا خبر داشتیم، خبرهایی که به عنوان خبر ویژه خانم مقدم این خبرها رو خوندن. یکی از این خبرها در خصوص موضوع دروزی ها بود که به عنوان مذهبی از مذهب اسماعیلیه که در قرن 11 هم شکل گرفته. در خصوص این موضوع دروزی ها برای ما توضیح میدید این که دقیقا چی هست داستانش؟ الان با توجه به این که یه مرتبه میبینیم رژیم صهیونیستی اومده به حمایت اونها تو منطقه سوریه و خب اون اتفاق خنده‌داری که افتاد که این رئیس جمهور دولت مجعول اشغالی اومده میگه که ما برای برادرانمون اومدیم تو میدون، خیلی ایشون انسان دوسته
هلی.
و این انسان دوستش خیلی خنده‌دار شده توی دنیا، حتی من نگاه کردم دیدم که یه سری از افراد حالا کشورهای مختلف نسبت به این واکنش نشون دادن. برای ما توضیح میفرمایید؟ ما مستقبل شما رو بشنیم.
نکته درسته رو شاید کردید، عجیب، خنده‌دار، خند، تلخ، که نتانیاهو نگران جان انسان هاست. این تلخ‌ترین طنزیه که ما تو این روزها تو خبرها شنیدیم. بله بسیار سوال میشه در افکار عمومی که دروزی ها که هستند، به لحاظ سیاسی چه گرایش هایی دارند، به لحاظ دینی چه باورهایی دارند و تا الان کجا بودند، الان چرا مثلا مسئله شون به عنوان مسئله روز رسانه ها و شرایط سیاسی سوریه مطرح شده. تعجب برانگیزه برای افکار عمومی حمایت رژیم صهیونیستی از دروزی ها و از این فرقه دینی و اختلافاتی که با جریان حاکم بر سوریه دارند. سوالات متنوعی رو من تو فضای مجازی و از طرف افکار عمومی دیدم. خوبه که ما این موضوع رو بپردازیم بهش، به درستی شما اشاره کردید. بخوام در رابطه با پیشینه‌شون من عرض کنم خدمتتون، اینا یک فرقه انحرافی منشعب شده از جریان اسماعیلی هستند. جریان اسماعیلی خودش یک جریان منحرف شیعی هست. حالا خیلی نمیخوام وارد تاریخ بشم، اینها بعد از امام صادق علیه السلام به جای اینی که رجوع بکنن به امام کاظم، رجوع کردن به فرزند بزرگترشون جناب اسماعیل و گفتن که ما پیروان اسماعیل ابن صادق هستیم.
بله.
خب این جریان خواستگاهش در مصر بود و رشدش در مصر بود. اینا مثلا از قرن پنجم حکومت رو به دست گرفتن در مصر با عنوان فاطمی ها تا سده یازدهم. در سده یازدهم از این جریان اسماعیلی، این فرقه انحرافی دروزی ها منشعب میشه. یک بازنگری در باورهای خودش انجام میده، یعنی یک نگاه‌های دیگه‌ای رو وارد می‌کنه، یک تفکرات جدیدی رو وارد این جریان می‌کنه و خودش رو دیگه از اونجا به بعد مسلمان نمی‌دونه، یعنی خودش رو به عنوان یک جریان اسلام‌گرا معرفی نمی‌کنه.
علارغم اینکه خود علارغم اینکه در منطقه مصر فاطمی و این خاله دولتی که شکل می‌گیره و خودشون رو به عنوان مسلمان و شیعه میدونستن، ظاهرا عملکرد بدی هم نداشتن، ولی بعد یه مرتبه یک فرقه انحرافی توی این فضا شکل گرفتن. خیلی عجیب نیست فرقه که اصلا اسلام رو قبول نداره و دیگه میگه من اصلا حالا تغییر ماهیت باید بدم؟
خب دیگه این ورود جریان‌های استعماری به باورهای دینی و این که سعی میکنن که این رویکردهای دینی رو درش شکاف ایجاد بکنند، اون قدرتش رو ازش بگیرن، همون اختلاف افکنی هایی که مثلا شما در داخل کشور خودمون هم مشاهده میکنید، در کشورهای همسایمون هم مشاهده میکنید، همون سیاست قدیمی تفرقه بنداز حکومت کن. جریان استعمار برای این که این سد محکم دینی رو در کشورهای مختلف مناطق مختلف بشکنه، همیشه سعی کرده که با تهدید، با تطمیع، با اختلاف افکنی این شکاف رو ایجاد بکنه. یعنی شما اگر که این موضوع دروزی ها رو ریشه کافی کنید، متوجه میشید که جریان استعمار اینها رو اومد از دل جریان فاطمیون، حالا فاطمیون اشتباه نشه باشید، فاطمیون فعلی افغانستان،
بله.
از دل جریان فاطمی های مصر جدا کرد تا شکاف ایجاد بشه. البته خب جریان فاطمی ها هم اینها رو اخراج کرد از مصر و اینها بعد از اینکه از مصر اخراج شدن به کشورهای مختلفی رفتن، مثل سوریه، مثل فلسطین، مثل اردن و مثل لبنان. خب اینها حدود 3% بخششون در سوریه و استان سویدا ساکن شدن، 3% از جمعیت سوریه رو تشکیل میدن. من اینجا داخل پرانتز یک اشاره بکنم به رویکرد درست آقای بشار اسد در ایجاد یک وحدت و همگرایی در دولت سوریه. ببینید دولت سوریه از فرقه های مختلف دینی و ایدئولوژیک تشکیل شده. شما وقتی که کشورت گروه های مختلف ایدئولوژیک داره، نمیتونی محور اتحادت رو مبنای دینی قرار بدی. به خاطر همین آقای بشار اسد نوع حکومت خودش رو جمهوری عربی، یعنی بر مبنای یک نگاه عربی و ناسیونالیستی قرار داد تا اون اتحاد حفظ بشه. شما میبینید بلافاصله بعد از اینکه بشار اسد از سوریه خارج میشه، این محور وحدت و همگرایی از بین میره، همون نگاه عربی یا ناسیونالیستی،
بله.
و اینجا این اختلافات ایدئولوژیک رشد پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه.
درسته. یعنی اون چیزی که تونسته بود مرحوم حافظ شکل بده در مجموعه سوریه، نگه داشتن طایفه ها و گروه ها و فرقه ها و عشیره های تندرویی که هر کدومشون خودشون به ذاته قدرت یک انفجار داشتن، ولی میبینیم که مرحوم حافظ اسد اومد و یک مدیریت واحدی رو شکل داد و اومد حالا دولت سوریه رو با حفظش کرد و بعدم بشار خوب این مسیر رو ادامه داد تا جایی که با کمک آمریکا متاسفانه این وحدت در این کشور از بین رفت، پاشیده شد. و البته نه فقط آمریکا، که حالا بحث استکبار، بحث دولت‌های غربی و آنچه که اتفاق افتاد، اومدن دخالت کردن و اصلا به آتش کشیدن منطقه رو بر اساس آن چیزی که به دنبالش بودن که فضای آرامش منطقه رو به هم بزنن به نفع رژیم صهیونیستی.
البته این عرض من نمیخوام منکر این بشم که حکومت های ایدئولوژیک بد هستن. ببینید شما ناظر به شرایط سیاسی کشور، مثلا در ایران عموم جمعیت شما، غالب جمعیت شما، قاطبه جمعیت شما مسلمان هستن. خب شما بر این مبنا میتونی که حکومت رو، داله مرکزی حکومت رو بر مبنای اسلام و اون نگاه ایدئولوژیکت قرار بدی و همه ذیل پرچم اسلام متحد میشن. یعنی اقوام مختلفی که در ایران هستن، ترک و بلوچ و کرد و فارس و همه ذیل پرچم اسلام به وحدت و همگرایی میرسند. و اگر قرار بود مثلا ما در ایران بر مبنای یک نگاه قومی یا بر مبنای مثلا یک نگاه یک جریان خاص حکومت تشکیل میدادیم، هیچ وقت وحدت و همگرایی ایجاد نمیشد. در سوریه چون فرقه های مختلف وجود دارن و حالا الان فرصت و مجالش برای توضیح نیست، نمیشد که بر مبنای ایدئولوژی دینی حکومت رو، خیلی وقتا مثلا انتقاد میکردن که چرا حکومت بشار اسد بر مبنای نگاه ایدئولوژیک وجود نداره. علتش همین اتفاقاتی که ما امروز داریم شاهدش هست، چون که نگرش های مختلفی در حوزه ایدئولوژیک در کشور سوریه وجود داره. حالا بگذاریم که چرا اسرائیل، معمای این روزها اینه که چرا اسرائیلی ها، چرا نتانیاهو جنایتکار داره از این جریان دینی خاص حمایت میکنه. این جریان، من توضیح مختصری بدم در رابطه با هاشون. عرض کردم در کشورهای مختلف بعد از اینکه از مصر اخراج شدن، در کشورهای مختلف ساکن شدن، در اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، و هر کدوم از این جمعیت در هر کجایی که ساکن شدن، حالا باورهاشون اندکی با هم دیگه متفاوته. مثلا جریان دروزی هایی که در لبنان هستن اندکی متفاوت از سوریه، اردن یا اون کسایی که در سرزمین های اشغالی فلسطین هستن، با اختلافاتی با هم دیگه دارن. البته 3% از جمعیت سوریه، یعنی چیز حدود بین 700-800 هزار نفر تا 1,000,000 نفر، اینها در جنوب سوریه یا شمال سرزمین های اشغالی اسرائیل ساکن هستند. این جمعیت دروزی ها مبانی دینیشون هم خیلی محافظه‌کارانه است، یعنی گارد بسته‌ای دارند و کتاب خاصی دارند. معتقدن که تا 40 سالگی کسی حق مطالعه یا رجوع به این کتاب رو نداره. خیلی شرایط مثلا پنهانی، این تفکرات این شکلی دارند. مردم رو به دو دسته جوحال و عقال تقسیم بندی می‌کنند. کسانی که 40 سال به بالا هستند، عقل‌گرا هستند، به درجه عقل رسیدن، و
بقیه جاهل محسوب میشن.
بله، جاهل محسوب میشن. این تفکرات
یه جورایی شبیه بهاییت محسوب نمیشه؟
اتفاقا من میخواستم انتهای صحبتم اشاره بکنم که یک شباهت هایی هم با اونها داره، چون اونها هم همین گارد بسته و همین تفکرات مرموزانه
دقیقاً
و محافظه‌کارانه رو دارن.
اونها هم یک تفاوت دارن، مثلا افراد رو تقسیم بندی میکنن، خط کش میگذارن برای تقسیم بندی افراد. و
شفاف نیست. وقتی که موضوع شفاف نیست، یعنی اون پشت پرده خبری هست. وقتی که شما اجازه نمیدی که این نگرشت، این باورت شفاف بشه، یقینا پشت پرده خبرهایی هست. بنابراین اینها هم منشأشون گره میخوره به اسرائیلی ها. حالا در رابطه باشون توضیح میدم. اینا مسلمان بودن خودشون رو بعد از اون جدا شدنشون از اسماعیلیون منکر میشن. یک دو تا باور دینی هم دارند، باور دینی خاصی که اینها رو متمایز میکنه از سایر نگرش های دینی. یکی در حوزه معاد هست، یکی در حوزه توحید. خب در حوزه توحید اینا خودشون رو موحدون اعلام میکنن، یعنی ما اهل مثلا شرک و اینا نیستیم، یک تا پرستیم. اما در حوزه معاد معتقدن که مرگ اتفاق نمیفته، یعنی روح که از بدن خارج میشه وارد یک بدن دیگه ای میشه. حالا
هم بحث تناسخ
بله، بحث تناسخ رو مطرح میکنن، حالا با اون قرائت خاصی که خودشون دارن. اینها با توجه به اینی که مسلمان بودن خودشون رو همیشه منکر شدن در سوریه، و البته با توجه به اینی که باور به تبلیغ و پذیرش جمعیت ندارن و ارتباطات سببی مثل ازدواج هم برقرار نمی کردن با غیر از خودشون، اینا همیشه تو سوریه تو اقلیت بودن. خب این در اقلیت قرار گرفتن اینها رو در معرض نابودی قرار می داد، و اینها چون که این خطر رو حس کرده بودن که در معرض نابودی هستن، براشون مسئله بقای این باور، این نگرش، این جمعیت خیلی حائز اهمیت بود.
بله.
به خاطر همین شما میبینید تا قبل از اینی که بشار اسد از سوریه خارج بشه، تقابلی با دولت مرکزی انجام نمیدن. نه فقط با دولت بشار اسد، کلن در روزی ها به خاطر اینی که این احتمال وجود داره با توجه به گارد بسته‌ای که دارن، با توجه به اینی که اهل تبلیغ نیستن، اهل پذیرش نیستن، در معرض خطر انقراض و نابودی هستند، اینها با حکومت‌های مرکزی هیچ وقت درگیر نشدند، یعنی سعی کردن یک نگاه محتاطانه محافظه‌کارانه و رویکردشون رویکرد مسالمت‌آمیزی باشه که از طرف دولت‌های منطقه و دولت‌های مرکزی آسیبی به اینها وارد نشه. اسرائیلی‌ها که خب بخش قابل توجهی از این دروزی‌ها در سرزمین‌های جولان ساکن هستند. خب جولان شما مستحضرید که سرزمین‌های متعلق به سوریه بود که بعد از تجاوز اسرائیل ملحق شده الان به رژیم صهیونیستی و هنوز سرنوشت مشخصی در رابطه با این سرزمین‌ها وجود نداره.
سال‌هاست که رژیم برای این سرزمین‌ها نقشه کشیده بود و سال‌ها بود که دندان تیز کرده بود برای این مناطق که الان تونست به اونها دست پیدا بکنه.
بله دیگه، اینجا این الان کسانی که در جولان زندگی میکنن به عنوان شهروندان اسرائیلی به حساب میان. خب بخش قابل توجهی از کسانی که در جولان هستن هم همین دروزی ها هستن. اینجا تفکرات خاص این دروزی ها، باورهاشون، نگرش هاشون و این احتمال خطری که اینها برای خودشون میبینن، یعنی بحث انقراض و نابودی و اینها، اسرائیلی ها بهترین فرصت رو دیدن که از اینها استفاده بکنن به عنوان کسانی که سپر انسانی امنیت اسرائیل میشن. یعنی روی کرده اسرائیل این شد که با اینها صحبت کردند، حالا قرارمدارهایی که ما از شما حمایت میکنیم، ما از شما پشتیبانی میکنیم، مشروط بر اینی که شما هم از امنیت اسرائیل دفاع بکنید. بسیاری از اینها الان در خود سرزمین های اشغالی ساکن هستند و با توجه به اینی که ماهیت عرب دارند، اسرائیلی ها برای نفوذ از اینا استفاده میکنند. یعنی برای اینی که بین جبهه عربی فلسطینی نفوذ انجام بدن، از همین دروزی‌ها استفاده می‌کنند و اینها کارهای جاسوسی رو براشون انجام میده. نتانیاهو بعد از طوفان الاقصا تلاش کرد که تمام جریان‌هایی که امنیت اسرائیل رو به خطر می‌اندازند رو از بین ببره. یعنی حالا چه جریان حزب الله در لبنان، چه جریان حماس در غزه، و حتی طمع کرد که به زعم خودش دندان تیز ایران رو هم بکشه، حالا مؤلفه‌های قدرت ما مثل هسته‌ای و موشکی رو، و گفت اگر که ما این کار رو انجام ندیم مجدداً مواجه میشیم با یه طوفان الاقصای دیگه و چیزی از اسرائیل باقی نخواهد.
و اینجا شد که حالا نتانیاهو اومده به عنوان برادر اومده توی میدان و میخواد سوء استفاده بکنه از این فضا و از این اختلاف قومی قبیله‌ای در منطقه سوریه.
میخوام اتفاقا به همین اشاره بکنم که چرا در این شرایط به اینها تکیه کرده نتانیاهو. ببینید
خب ما زمانمون متاسفانه خیلی محدوده و تقریبا یک دقیقه فرصت داریم و توی این یک دقیقه ممنون میشم که جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید اینها در سوریه، اینها جبهه های مختلف رو وارد درگیری شد نتانیاهو باشون، با حماس، با لبنان، با ایران. از جانب سوریه اطمینان خاطری براش وجود نداشت، یعنی یک افق روشنی نسبت به سوریه که آیا از طرف سوریه حتی بعد از بشار اسد آیا ممکن هست که اتفاقی بیفته علیه منافع اسرائیل یا نه، این روشن نبود برای اسرائیل و نتانیاهو.
بله.
بنابراین تلاش کرد نتانیاهو با حمایت و پشتیبانی از این دروزی ها و ایجاد یک منطقه حائل بین سرزمین های داخلی اسرائیل و بین سوریه، اینها رو به عنوان حائل و سپر قرار بده که اگر احیانا خواست از طرف سوریه گروه های مقاومتی شکل بگیره و منافع اسرائیل رو تهدید بکنه، این دروزی ها خودشون مانع بشن. مثلا شما
بسیار بسیار عالی، ممنون و متشکر. ما فرصتمون توی این بخش تمام شد. من سپاسگزارم از شما، عذرخواهی میکنم که بین کلامتون اومدم و نذاشتم کلام کاملا منعقد بشه. دیگه آقای محمودزاده تاکید کردن، گفتن که با توجه به رسیدن به ساعت 10 باید ما بخش بعدی رو آغاز بکنیم. من سپاسگزارم. راجع به این موضوع در روزه ان شاءالله باز هم صحبت می‌کنیم، چون الان موضوع مهمی است و ان شاءالله در فرصت‌های بعد خدمت شما خواهیم بود و بیشتر راجع به این مسئله گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما و باهاتون خدافظی می‌کنم. و اما می‌خوایم دعوت بکنیم در این لحظه شما از شنونده برنامه تراس باشید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی رو داریم می‌بینیم.